أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تخریج عملیه افتا در غیر مورد علم وجدانی به حکم شرعی، در غیر مواردی که مجتهد علم وجدانی به حکم شرعی داره، بر اساس اشکالی که در بین بود که در این موارد مجتهد نمیتواند به حکم واقعی فتوا بدهد، لعدم العلم بهی، و به حکم ظاهری هم نمیتواند فتوا بدهد، چون عامی عناوینی که موضوع حکم ظاهری هست در حق عامی منطبق نمیشه تا مجتهد حکم عامی را به ملاحظه حکم ظاهری بیان بکنه. در جواب از این اشکال تخریجاتی بیان شده. تخریج اول این بود که از باب نیابت مجتهد از عامی و مقلد در اجرای اصول یا تمسک به امارات، به جهت نیابت مشکل حل میشه، ولو مقلد شاک نیست، یقین نداره، یقین به حدوث نداره، من جاه و نبع نیست، ولی مجتهد به نیابت از او این عناوین بر مجتهد منطبقه، به نیابت از عامی اجرای اصل میکنه یا تمسک به اماره میکنه. این وجه اول بود. وجه دوم که در کلام مرحوم خویی بیان شده بود و عده‌ای از محققین همین نظر را قبول دارند، از جمله مرحوم های تبریزی هم بر همین اساس تخریج میفرمودند افتاء مجتهد در غیر مورد علم اجمالی را. حاصل تخریج دوم این بود که نسبت به مواردی که اون دلیلی که مستند مجتهد هست اعتبار علم در اون شده باشه، نسبت به اون قسمت مشکل حل هست، به این بیان که مجتهد عالم به حکم واقعی هست ولی تعبدان و اعتباران نسبت به غیر موارد اعتبار علم، یا اگر در امارات و اصول محرزه قائل به اعتبار علم نشدیم، از راه دیگری میتوان مشکل را حل کرد، و اون حل هم این بود که حکم ظاهری، مجتهد حکم ظاهری را جاری میکنه، این عناوینی که موضوع حکم ظاهری هست اینها بر خود مجتهد چون منطبق میشود، روی این حساب مجتهد اجرای حکم ظاهری میکنه. در موارد امارات و اصول موضوع حکم ظاهری در حق مجتهد منطبق میشه، صادق هست، روی این حساب مجتهد فتوا میده، یقین به حدوث دارد، شک در بقا داره در مورد استصحاب یا در مورد براءت عقلی یا براءت نقلی، و نقلی هم به همین نحو مجتهد موضوع قرار میگیره. وقتی که موضوع قرار گرفت اصل را جاری کرد، نتیجه اصل را به عنوان فتوا به عامی ارائه میکنه. این بله اصل تقریب بود. مناقشه ای در اینجا شده بود، حالا این تکرار این بحث به خاطر اینکه در این قسمت جواب از اون مناقشه توضیح اضافه ای بیان بشه. مناقشه شده بود نسبت به این تخریج که این مطلب که شما مجتهد را موضوع احکام موضوع حکم ظاهری قرار دادی، گفتید عناوین مأخوذ در حکم ظاهری من الیقین بالحدوث و شک بالبقاء بر مجتهد صادق هست منطبق میشه، پس اصل را جاری میکنه. این مطلب تمام نیست، چون اون اشکالی که وجود داشت در اون اشکال یک جهتی بیان شده بود که اون جهت از اشکال همچنان باقی هست، رفع نشده. در توضیح اشکال بیان شده بود که شرط جریان اصول و امارات در حق در هر موردی علاوه بر صدق عناوین مأخوذ در موضوع حکم ظاهری، علاوه بر اون احتیاج داره به این که مسئله مورد ابتلای خود مجری الاصل و المتمسک به در اماره هم باشد. خب اینجا با توجه به این نکته مجتهد در موارد استصحاب با اینکه واقع مربوط به خودش نیست، مربوط به جنس آخر هست، مربوط به زن یا مربوط به مردها هست، ولی مجتهد از موضوع او خارج هست، فعلیت در حق مجتهد نداره، چطور بتونه حکم ظاهری را پیاده بکنه؟ شرط جریان حکم ظاهری غیر از انطباق عناوین مأخوذ در موضوع، غیر از این، این شرط آخر این بود که مجتهد بله اون کسی که اجرا میکنه باید حکم در مسئله مربوط به او باشه تا ابقای عملی صادق باشه، تا تصدیق عملی صادق باشه، تا تعذیر و تنجیزی که در اصول و امارات بیان میشه صادق باشه برای مجری است. این را این قسمت از اشکال حل نشده، با جواب شما حل نمیشه. شما از جهت صدق عنوان صدق عناوین مأخوذ در موضوع مشکل را حل کردید، ولی به جهت عدم ابتلای مجری به واقع مشکل همچنان باقی هست. این اشکال بود که همونطور که در جلسه قبل عنوان شده، از این اشکال در کلمات جواب داده شده، در کلمات مرحوم آقای خویی در دورات اخیر اصول جواب داده شده به این که ما این مشکل رو به این نحو حل می کنیم که بله در جریان اصل عملی لازم هست که اون واقعه مورد جریان اصل مرتبط به مجری الاصل باشد تا حکم ظاهری بتواند در موضوع پیاده بشود، با اون خصوصیاتی که داره، ابقای عملی، نمیدونم تنجز واقع حکم واقعی یا تعذر نسبت به حکم واقعی. ولی اونچه که لازم هست ارتباط داشتن، بی ارتباط نبودن این مسئله حکم مورد شک، بی ارتباط نبودن به مجتهد هست، به مجری اصل. اونچه که لازم هست ارتباط داشتن، اما اینکه اون حکم فعلی خود مجری الاصل باشه، این دیگه لازم نیست. همین مقدار که ارتباط داشته باشه فی الجمله کافی هست. برای ارتباط داشتن، برای اینکه ارتباط داشته باشه حکم مورد اصل یا مورد اماره به مجتهد، برای ارتباط داشتن همین مقدار که اجراء الاصل اثر داشته باشه برای مجری که مجتهد هست، مجری است که مجتهد است، همین مقدار کافی است که مجتهد اصل را جاری بکنه. و در شبهاتی که مربوط به جنس آخر هست، مربوط به نساء هست یا مربوط به مردان دیگه هست که با مجتهد فرق دارن در ابتلای به مسئله، در اون موارد هم مجتهد اگر اصل را جاری بکنه این اجرای استصحاب اثر داره برای مجتهد. اثر اجرای استصحاب چیه؟ اثر اجرای استصحاب اینه که فتوا میدهد به بر طبق این استصحاب فتوا میده. همین مقدار از اثر که بتونه با اجرای استصحاب فتوا بدهد، این باعث میشه که اون حکم مورد اصل یا مورد اماره مرتبط به مجتهد باشد. به تقریب دیگر، به عبارت دیگر که اضافه بر بیان در جلسه قبل هست، به عبارت دیگر این طور میتوان گفت که شرط جریان اصل و تمسک به طریق و اماره دال بر حکم، شرطش اینه که مورد جریان اصل ارتباط داشته باشه. خب این ارتباط داشتنش مسلمه و الا اون خصوصیات اصل تأمین نمیشه، ولی ارتباط واقعه مربوط به حیل به مجتهد به این صورت توضیح داده میشه که این ارتباط در مورد مجتهد وجود داره. وجه این ارتباط اینه که مجتهد به حسب ادله ارجاع مؤمنین به فقها فی کل زمان مرجع در عقد معالم دینه. چون مرجع در عقد معالم دینه، این مسئله که مسئله مربوط به حیزه یا مربوط به زکات غلات هست که مورد ابتلای خودش نیست، ولی مجتهد قرار داده شده که پاسخگو باشد نسبت به حکم در این مسئله. خب چون قرار داده شده برای پاسخگویی نسبت به این مسئله، همین مقدار باعث میشه که اون واقعه اون واقعه مرتبط به مجتهد هم باشد. ارتباط واقعه حیل به مجتهد از جهت اینه که مجتهد قرار داده شده به ادله جواز تقلید برای پاسخ گفتن به این، برای فتوا دادن به این. این مقدار که مسلمه که مجتهد حق فتوا را داره، دیگران باید به او رجوع بکنند، همین مقدار باعث میشه که ارتباط پیدا بشه بین مجتهد و غیر مجتهد. این که اگر این مسئله هیچ ارتباطی به مجتهد نداشته باشد، این در چنین مواردی مجتهد حق اجرای اصل را نداره، ولی اگه ارتباط داشته باشه این ارتباط کافی هست برای اینکه اجرای اصل بکنه. از باب تنظیر، نه اینکه از باب تمثیل، نه اینکه مورد مثل او با هست، ولی از باب تنظیر برای روشن شدن مطلب و استیناس از آن به مطلب، از باب تنظیر اینطور گفته میشه که مثلا در بحث مصرف سهم سادات و اینها، بنابر مذهب مشهور به مسلک مشهور که سهم سادات مربوط به سادات مستحق و سادات فقیر هست، خب این ولی کسی که غنی هست این حق استفاده از سهم سادات را نداره، در سهم سادات فقر شرط هست. حالا خب با توجه به این که فقر در سهم سادات شرطه و فقر هم به این هست که شخص معونه زندگیش را نداشته باشه، خرجی خودش را نداشته باشه، خودش و عائلش خرجی اگه نداشته باشه، خب این فقیر حساب میشه، میتونه از سهم سادات بگیره، در غیر سادات هم از فقرا میتونن بگیرن. حالا با توجه به اینکه فقر شرطه، این خمسی که داده میشه به مراجع اینها باید این سهم ساداتشون رو به خصوص سید فقیر برسونن، نمیتونن سهم سادات را به غیر سید برسونن. با حالا مواردی که سهم سادات میرسه اگر زیاد باشه سهم امام نمیرسه، طلبه هایی هم که احتیاج به شهریه دارن غیر سادات زیاد هستن، شهریه اونها باید تأمین بشه. یکی از راه های، یکی از توجیهاتی که بعضی از مراجع داشتن مثل مرحوم های حکیم از این را مشکل را حل می کرد این بود که می فهمود که ما که سید که هستیم دیگه، با توجه به این که مرجع هستیم و به ما رجوع می کنن، بله کل طلبه ها اینها عائله ما حساب می شود، به عنوان زعیم دینی اینها عائله ما حساب می شوند، و چون عائله ما حساب می شوند خرجی اینها از جهت اینکه با ما هست، پس ما به عنوان سید می توانیم از این سهم سادات، از این سهم سادات بگیریم. اینطور نیست که با پیدا کردن مال اندک از فقر خارج بشویم، همچنان فقیر هستیم. خب روی این حساب میتونه از سهم سادات بگیری وقتی که به خاطر استحقاق و احتیاج لتأمین عائله، به خاطر احتیاج عنوان فقر بر ما صادق بود، همچنان منطبق بود. خب وقتی که گرفتیم مالک شدیم دیگه این را به اون موردی که مصلحت میدانیم صرف میکنیم، ولو اونی را که میخواییم به او صرف بکنیم سید نباشه شیخ باشه. خب این از باب مسئله مورد بحث ما هم از این قبیل، از باب تنویر. اونجا مثلا با عنوان زعیم مرجع دینی، با عنوان زعیم چون مثلا خرجی تمام افراد به عهده او هست، خرجی همه حوزه از سادات و شیوخ به عهده او هست، این در حقیقت فقر برای او درست میکنه. در مسئله مورد بحث ما هم که جواز افتا باشه، با توجه به این که البته از جهت فنی این اون تطبیقی که مرحوم آقای حکیم میفرمودن آیا تمام است یا تمام نیست، کاری به اون مناقشه نداریم، مناقشات در اون قسمت نداریم، ولی از باب تنظیم خواستیم عرض کنیم که ما نحنفی مثل اون مورده. در ما نحنفی بله مجتهد چون مسئول این جهت هست که معالم دین را برای اون عامی مبتلای به مسئله، که به زنی که مربوط به مبتلای به حیض هست، چون مجتهد مسئول پاسخ گفتن ارائه معالم دین به او هست، این باعث میشه که این مسئله یعنی این واقعه هست ارتباط به مجتهد پیدا بکنه. چون ارتباط همین مقدار که ارتباط پیدا کرد، اگر بله مجتهد بگه که من یقین سابق، یقین به حدوث این امر داشتم، شک در بقای او دارم، استدلیل لا تنقض به من میگوید که لا تنقض یقین به شک، این به این صورت مشکل حل میشه. بله این که روی نصاب بله این مطلبی هم که گفته شده منافات نداره با اون بحث که در جاهای دیگه در فرمایشات مرحوم آقای خویی هست که برای جریان اصل جواز الاخبار کافی هست ولو اثر عملی برای مجتهد برای مجری اصل نداشته باشه، ولی اصل را جاری بکنه به خاطر اینکه بعد جریان اصل میتونه خبر بده. از باب قیام استصحاب مقام قطع موضوعی این فرمایشات، این مطلب را مرحوم آقای خویی در بعضی از جاها دارن. خب این مطلب مورد قبول نیست، اشکال شده به این مطلب که نه، اون اصل فی حد نفسی باید بله اثری بر جریان او مترتب باشد تا جریان اصل موجه بشه، بعد از اینکه اصل جاری شد میتونه خبر از او بده. مجرد جواز اخبار کافی نیست برای اینکه جریان اصل را از لغویت خارج بکنه. در جای دیگه به مرحوم آقای خویی اشکال میشد، مطلبی که در مقام گفته شده با اونی که در اشکال به مرحوم آقای خویی گفته شده در جای دیگه ملافاتی نداره، چون اونجا جواب اخبار، چون اونی که در مقام مسئله را حل کرده، ارتباط پیدا کردن واقعه به مجتهد بر اساس دلیل اخذ معالم دین از مجتهده، ولی در مورد جواز اخبار اینطور نیست که به جهت جواز اخبار ارتباط پیدا کنه مسئله به هر شخصی که بیگانه از اون امری باشه، فقط میخواد هیچ اثر عملی بر استصحاب بار نمیشه، وجود مثلا یک شیئی بالای کوه قبلا بوده الان شک در بقای او داره، میخواد استصحاب بکنه، هیچ اثر عملی برش مترتب نیست، فقط اثرش جواز اخبار باشه، اونجاها اشکال میشد. بین مطلبی که در مقام گفته میشده و اون چی که در جاهای دیگه به مرموهای خوبی اشکال میشه، بین اینها منافاتی نیست. این تخریج دوم. تخریج سومی که بله
واسطه‌ای
باشد
تا
عامی
بتواند
مصابه
روش بشه، ولی
که خودش عمل نکنه. همین
مقدار برای
همین دیگه، همین چون به عامی برسونه دیگه، چون این اونی که عرض کرده بودیم به همین برمیگشت دیگه، چون هم دیگه این میفرمایه که به عامی برسونه. چرا؟ چون مجتهد با فتوا دادن مسئله عامی رو حل میکنه دیگه، مشکل عامی رو حل میکنه، فتوا بدهد که عامی ازش عقص بکنه دیگه، امکان عقص برای عامی وجود داشته باشه، همین مقدار دیگه. این اونی که تعبیری که میفرمایید برمیگرده به همون نقطه، نقطه نه ضعیف نگوتم، ضعیف که نه دیگه، همین و الا اگر ارتباط، اگر فتوای او حجیت نداشته باشه، فتوای او اگه مسئول در این قسمت نباشه و عامی امکان عقص از او را نداشته باشه، خب بتونه فتوا بده، چه اثری داره بر او؟ این که اثر حساب نمیشه، باید یه بله ارتباطی داشته باشه، ارتباطش تأمین میشه، همونطور که اگه خود شخص واقعا حکم مسئله مربوط به او بود، او باید امتثال بکنه، بله امتثال بکنه یا ترک بکنه مورد اون تکلیف را، اونجا ارتباط وجود داره. ارتباط به بیان فتوا، بیان حکم از باب اینکه بله مرجع در اخذ معالم دین است، همین مقدار ارتباط کافیه برای اینکه از لغویت خارج بکنه جریان اصل را، رو حساب توجیه میشه. این تخریج ثانی مشکلی نداره. تخریج سوم برای بله افتای مجتهد در غیر موارد علم وجدانی به احکام شریعت، تقلید طولی هست، طولیت در تقلید هست، که البته اصل این مطلب، ریشه تقلید طولی، همونطور که بعدا اشاره میشه در کلام مرحوم آخوند هست، ولی این تقلید طولی به عنوان یک تخریج در کلام مرحوم آقای خویی هم بیان شده در مسواه، در همین بحث اوائل بحث قطع زن اونجا بیان شده. تقلید طولی، تقلید ثالث که برمیگرده به تقلید، عبارت از تقلید طولی، عبارت از اینه که مجتهد در موارد حکم ظاهری در حقیقت به دو امر فتوا میده. فتوای مجتهد در موارد جریان اصل یا جریان اماره در حقیقت به دو تا فتوا برمیگرده. فتوای اول اینه که در حقیقت به عامی میگوید که اینجا مثلا در مورد استصحاب حکم در زمان سابق این هست، متیقن سابق این هست، و در بقای این متیقن، در بقای این حکم هم دلیل برخلاف واقع نشده. مثلا در همون مثال نجاست ماء متمم کردن یا در مثال حیض اونجا میگه که حکم در زمان اول اینه، در بقای این حکم در زمان ثانی بله مشکوک هست و دلیل اجتهادی بر رفع حکم سابق یا بقای حکم سابق وجود نداره. این فتوای اول. فتوای دوم اینه که هر جا انسان یقین به حدوث تکلیفی داشته باشه و در بقای اون تکلیف شک داشته باشه، به حکم سعیه زراره و امثال اون باید ابقای ماکان بکنه، که فتوای دوم در حقیقت بیان کبرای حجیت استصحابه. یا در مورد قیام امارات به در حرمت اسیر مشهد که فتوا میدهد به حرمت اسیر نبی اندل غلیان، این افتا به دو امره، یکی این که قام علی حرمت اسیر نبی اندل غلیان خبر الثقه، خبر الثقه قام علی حرمت بله اسیر نبی، حرمت اسیر نبی اندل غلیان، این بله این فتوای اول. با این فتوای اول عامی موضوع اصل عملی یا موضوع تمسک به اماره قرار میگیره. فتوای دوم که داده میشه که خبر سر حجتون، دیگه وظیفه عامی در این موضوع هم مشخص میشه. پس در افتای مجتهد در موارد در غیر مورد علم اجمانی برمیگرده به دو افتای به دو امر، که امر اول با امر اول عامی موضوع حکم ظاهری قرار میگیره، یقین و شک برای عامی درست میشه یا نبأ به عامی میرسه یا اهل نبأ میشه. فتوای دوم اینه که هر کسی که نبأ به او رسید باید بر طبق او عمل بکنه، عمل بکنه بر طبق او، یا در مورد استصحاب هم کسی که یقین سابق داشته باشه و شک در بقا داشته باشه باید بر طبق او باید ابقای ماکان بکنه. خب در اینجا وقتی که فتوای اول را مجتهد داد، عامی از باب رجوع جاهل به عالم به مجتهد مراجعه میکنه در این جهت که اسیر نبی اندل غلیان قام علیه خبر الثقه. این یه امری است که عامی با قطع نظر مجتهد سر در نمی آورد از این. الان این مطلب رو از مجتهد گرفته که قام علی حرمت از یه نبی خبر ثقه بلا معارضه، مثلا بلا مخصص، با توجه به همه شرایطی که در حجیت خبر ثقه وجود داره. وقتی که اینطور شد، عامی بعد از این فتوای اول و با رجوع به مجتهد در فتوای اول میشه ممن قام عنده الخبر، مأمور به عکس به این خبر هست. در مورد اماره اینه، در مورد استصحاب اینه، در موارد دیگه‌ای که بله علم ویدانی به مسئله نیست بلکه از باب احتیاط هست یا از باب یا جای جریان براءت هست، اونجا هم به همین نحوه در مورد براءت مثلا در شعبه حکمیه تحریمیه، در شعبه شرب توتون، حرمت شرب توتون، مشاهد میگوید که در این مسئله خبر دلیل معتبر بر حرمت قائم نشده، وجود نداره. من فحص کردم دلیل بر حرمت، بر حرمت شرب توتون پیدا نکردم. دلیل بله این مشکوک هست حرمت شرب توتون، ولم یوجد بیانون و دلیلون علا حرمتی. این فتوای اول را مجتهد که به عامی بده، وقت عامی موضوع رجوع به براءت میشه. اون فتوای دوم که مأخوذ از حدیث رفع هست، رفع ما لا یعلمون، اون را هم به عنوان کبرا بر عامی از مجتهد میگیره. یا به تعبیری که در کلمه مرحوم آقای خویی هست، بعد از اینکه صغرا را عامی بعد از اینکه سقرا را مجتهد برای عامی تعیین کرد، اگر عامی نسبت به کبرا، اگر کبرا کبرای عقلی باشه که عامی خودش عقل خودش مستقل در اینه، روی حساب در مورد براءت عقلیه مجتهد فقط به او میگوید که بیان وارد نشده، ولی بعد از اینکه این را عامی از مجتهد گرفت، عقل خودش مستقل به قبح عقاب بلا بیان هست، روی حساب خود عامی تمسک میکنه به قاعده قبح عقاب بلا بیان. اگر بعد از عقص صغرا عامی نسبت به کبرا عالم نباشد، نداند کبرا چیه، اون قسمت رو هم از مشاهد میگیره که میشه تقلید دو تقلیده، تقلید در دو امر. در بعضی از موارد یک امر کافی هست، یعنی همین تشخیص صغرا کافی هست برای تقلید، برای تعیین حکم عامی همین بیان صغرا کافیه، چون کبرا چیزیست که عامی خودش متوجه در این جهت هست. ولی اگر متوجه نبود، عقلش مسئله عقلی نبود یا عقلی بود و عقلش نسبت به این استقلالی نداشت، به در تشخیص کبرا، در بله عقل کبرا هم به عامی به مجتهد مراجعه میکنه. این تقلید تخریج سوم که تقلید طولی هست، این که در کلام گفته شده، به این که در کلام مرحوم آخوند ریشه های این تقلید طولی در کلام مرحوم آخوند هست، به جهت اینکه مرحوم آخوند در بحث بعدی که جواز رجوع به مجتهد انصدادی هست، آیا به مجتهد انصدادی می شود رجوع کرد یا نه، اونجا می فرماید که به مجتهد انصدادی نمی شود رجوع کرد، کسی اشکال بکنه بگه که مجتهد اگه انفدایی هم باشد در موارد اصول عملیه، اینکه علم به واقع نداره، وقتی علم به واقع نداشت چطور عامی به این مجتهد در موارد اصول عملیه مراجعه بکنه، یا کلن در مورد امارات هم که بنابر این که اماره اعتبار علم نشده بلکه ماهو و ثابت فل اماره مجرد منجزیت و معذریت هست، خب چطور عامی در موارد اصل عملی یا در مورد اماره به مجتهد انفتایی مراجعه بکنه؟ این اشکال میشه که شما اگر جلوی رجوع به مجتهد انصدادی را گرفتید، به خاطر اینکه مجتهد انصدادی عالم به مسئله نیست، علم پیدا نکرده، این اشکال به رجوع به مجتهد انفتاحی در موارد اصل عملی یا در موارد اماره پیاده وارد میشه. مرحوم آخوند اونجا جواب داده، جواب مرحوم آخوند اینه که به مجتهد انفتاحی که در موارد طرق و امارات مراجعه میشه یا در موارد اصل مراجعه میشه، نه اینکه حکم واقعی را از او بگیرید، بلکه به مجتهد انصدادی مراجعه میشه در تشخیص موارد جریان است، یعنی در تشخیص صغریات است. این مورد مثلا یه مورد استصحاب هست یا مورد استصحاب نیست، اینجا قام علیه خبر و ثقه یا لم بله تقوم علیه الاماره، در این قسمت به مجتهد انصدادی به مجتهد انفتاحی مراجعه میکنیم. بله حالا بعد تفصیلش رو که بعد میخونیم، ولی بله فرموده در ضمن انقول مرحوم آخوند که انقول حجیت و شیع شرعا مطلقا لا یوجب القطع به ما ادا علیه من الحکم ولو ظاهرا، حجیت امور در غیر در همون ظن خاص هم موجب قطع به واقع که نمیشه، ولو حکم قطع به حکم ظاهری پیدا نمی کنیم، بنابراین اینکه ما مبنای جعل حکم مواصل رو قبول نداریم. و لیس اثر حجیت الا تنجز الواقع مع الاصابه و العوض مع عدمه ها فیکون رجوعه الیه مع انفتاح باب العلمی علیه ایزن رجوعا الالجاهل فضلا اما اذا صد علیه. این اشکاله که شما در موارد اصول پس چجور میگید که عامی به مجتهد انفتاحی مراجعه کنه. مرحوم آخوند فرمود که نه، بله مجتهد در موارد امارات و اصول عملیه در موارد حجج شرعیه عالم به حکم واقعی نیست، عالم به حکم واقعی نیست، ولی عالم به موارد قیام حجت هست. اینکه در اینجا حجت قائم شده در اونجا حجت قائم نشده نسبت به این عالم هست. قلت و نعم الا انه معنی عالمون به موارد قیام الحجت الشرعیه علی الاحکام فیکون من رجوع الجاهل الی العالم. این از باب رجوع جاهل به عالم هست نسبت به این مسئله. بله نسبت به اینکه اینجا اماره قائم شده یا اینجا یقین به حدوث هست و شک در واقع هست، این را مجتهد تنقیح میکنه برای عامی. در این قسمت چون عالم هست عامی به او مراجعه میکنه. اون قسمت کبراش را دیگه نگفت. خب حالا به این مورد حجت هم باشه، ولی آیا خبر ثقه حجت هست یا خبر ثقه حجت نیست؟ اگر عامی اون را ندانه در اون قسمت هم باید به مجتهد مراجعه بکنه. روی حساب این تخریج ثالث که از راه طولیت تقلید مشکل افتا را حل میکنه در کلام مرحوم آخون هم اومده. آیا این تخریج تمام هست یا تمام نیست؟ از جهت ثبوتی مشکلی در این تخریج نیست، ولی اشکالش اینه که بله از جهت اثباتی اون چرا که مجتهد در رساله عملیه در کتاب فتواش می نویسد اینطور نیست که فتوای به این بده که این از موارد قیام حجت است. ما این فتوای مجتهد را به دوتا فتوا نمی تونیم تحلیل بکنیم و برگردونیم. مجتهد خودش به خبر ثقه مراجعه میکنه، در کتابش می نویسه، در رسالهش می نویسه که با غلیان اسیر عنبی، اسیر عنبی با غلیان حرام میشه. اما اینکه در اینجا خبر ثقه قام علی این و شما از باب اخذ به خبر ثقه و حجیت خبر ثقه باید بله رعایت بکنید جانب حرمت را، اینها از عبارات فتوای مجتهد در رساله های عملیه در نمی آید. اگر از این باب باشه راه دیگه‌ای برای افتا وجود نداشته باشه، مجتهدین نباید در رساله های عملیه‌شون به حال بنویسن که فلان امر حرام هست یا فلان امر واجب هست یا حلال هست. به این صورت مطلق نباید بنویسن، باید بیان به صورت واضح به اصطلاح امروزی شفاف به عامی بگن که مسئله این مسئله قیام بله خبر ثقه برش قائم شده و خبر ثقه هم به حیث الکبرا حجت هست، پس باید بر طبق این عمل بکنی. این مشکل ثبوتی در این تخریج وجود نداره، ولی اون چی که به عنوان اشکال به این تخریج میشه اینه که در بله با اون چی که معنون در کتب فتوایی هست سازگاری و مطابقت نداره. این مربوط به مقام ثانی در این بحث جواز رجوع غیر مجتهد به مجتهد، در این حکم غیر مجتهد میتواند به مجتهد مراجعه کنه. مقام ثالث از بحث اینه که آیا همونطور که عامی میتواند به مجتهد انفتاحی رجوع بکنه از او تقلید بکنه، تقلید از مجتهد انصدادی هم جائز هست یا اینکه تقلید از مجتهد انصدادی جائز نیست ولو اعلم علما باشه مجتهد انصدادی، باید به مجتهد انفتایی که دون اون مجتهد انصدادی به مراتب هست باید به او مراجعه بکنه. عنوان بحث اینه در این بحث. بله نوع محققی نظرشون اینه که به مجتهد انصدادی نمیشود رجوع کرد، عامی نمیتوان رجوع کنه، تقلید از مجتهد انصدادی جائز نیست. دلیل اصلی هم اینه که در کلام مرحوم آخون بیان شده اینه که مجتهد انصدادی عالم به مسئله نیست و از باب زن استناد به زن او را عالم به مسئله قرار نمی دهد، روی این حساب حکم رجوع مقلد به او مصداق رجوع جاهل به عالم نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.